برنامه شماره 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من دکتر آتشانی هستم و در خدمتتونم برای پرورش فرزندانی خلاق. آموزش خلاقیت، تمرین خلاقیت و کار خلاق و آفرینندگی رو از حالا باید آغاز کنید. در جلسه قبلی 10 مورد از الگوی ویلیامز رو برای پرورش خلاقیت ارائه دادیم. تو این جلسه میخواییم به ادامه راهکارهای این الگو بپردازیم. 11 مورد از این الگو این هستش که درباره دقت، تثبیت و عادت به کودکان آموزش دهید. مثال هایی از این که عادت کردن به این موضوع و تثبیت اون فرایند از تغییر جلوگیری کرده رو میتونید به کودکانتون مثال بزنید براشون و بهشون آموزش بدید. این نکته خیلی با ارزشیه. قسمت های قبلی هم در موردش صحبت کردیم. بعضی از موارد رو ما باید یاد بگیریم، بهش دقت کنیم، تثبیت بشه در ما و عادت بشه، مثل پیگیری ایده هامون. ولی بعضی از موارد رو مثل مسیری که ما برای رسیدن به یک مقصد انتخاب میکنیم قرار نیست که یه همچین مزیتی داشته باشه. 12 مورد این هستش که مهارت‌های تحقیق رو به عنوان راه‌هایی که انسان برای یافتن حقایق جستجو می‌کنه به بچه‌هاتون آموزش بدید. ایجاد تفکر پژوهشی تو کودک بسیار با اهمیته. فرایندهای روش علمی پژوهش از پیدا کردن موضوع تا نتیجه گیری میتونه ذهن خلاق فرزندتون رو پرورش بده. قرار نیست ما خیلی سخت به این موضوع نگاه بکنیم. یعنی واقعا فکر نکنید که نه، اینا کار افراد خیلی تحصیل کرده است. حتی یک مادر بسیار با تحصیلات معمولی میتونه به بچهش یاد بده که مشاهده دقیق داشته باشه، یعنی به همه چیز خوب نگاه بکنه، استنتاج داشته باشه، یعنی اگر اتفاقی افتاده یه نتیجه گیری ذهنی بکنه که در گذشته چی شده که اینجوری شده. مثلا اگر من بولیزم سوخته، مثلا بچم استنتاجش یا نتیجه گیریش از این قضیه این هستش که من جلوی گاز ایستادم و حواسم نبوده سوخته، یا اینکه اتو باعث این نوع سوختگی شده. و مادر میتونه پیش بینی کردن هم به بچه یاد بده. مثلا اگر زیر غذا به مدت 2 ساعت با این شعله روشن باشه، قطعا اون غذا میسوزه. در برنامه های ایجاد تفکر قطعا ما روی این موارد بیشتر با هم صحبت میکنیم. 13 مورد این هستش که با قرار دادن موانع با هدف توی فرایند یادگیری، تحمل ابهام رو توی بچه‌هاتون ایجاد بکنید. کلن توی زندگی هم تحمل ابهام رو اگر در بچه‌هامون ایجاد بکنیم، آدم‌های صبورتر و بچه‌های موفق‌تری رو پرورش میدید. 14 مورد این هستش که فرصت‌هایی رو ایجاد بکنید که کودکان خودشون بتونن به جواب برسن. یعنی از کودک بخواید احساساتش، حدسش و حالا ظن و گمانش رو بیان بکنه. بیان احساسات با استفاده از همه حواس به رشد خلاقیت کمک میکنه. مثلا اینکه امروز به نظرت صبح بارانی امروز چطوری بود؟ ممکنه بچه‌مون بگه خوشمزه بود. و ما هم ممکنه از همه حواسمون استفاده کنیم برای تفسیرش. خب این کار به رشد خلاقیت فرزندمون کمک میکنه. 15 مورد این هستش که فرایند ابداع و نوآوری رو با استفاده از تجربه های برنامه ریزی شده به بچه هامون یاد بدیم. اینا کارهای خیلی سختی نیستن و قطعا شما به عنوان مادر میتونید این کار رو انجام بدید. به بچه هاتون یاد بدید که از اشتباهاتشون استفاده کنن. خیلی جالبه، آدم های موفق آدم هایی نیستن که اشتباه نمی کنن. آدم هایی هستن که از اشتباهشون استفاده میکنن برای مراحل بعدی. 17 مورد این هستش که زندگی افراد خلاق و فرایند خلاقیتشون رو به بچه همون یاد بدیم. حتما زندگی نامه افراد مختلف رو میتونید برای بچه ها به صورت داستان بیان بکنید. مورد بعدی این هستش که به بچه هامون یاد بدیم اطلاعات قبلیشون رو مداوم باهاش تعامل داشته باشن. یعنی زمانی یه آموزش جدید به بچه میدیم، یه فرصت کوتاهی ایجاد بکنیم براش که ارتباط بده این مطلب جدید رو با مطالب قبلی. این فرصت باعث این میشه که یادگیری بچه هامون معنیدار بشه. کمک کنید تا با استفاده از مطالب قبلی بچه ها بتونن تجربه های جدیدی رو به دست بیارن. 19 مورد این هستش که راه حل ها و جواب ها رو بر حسب نتایج و کاربرداشون ارزیابی بکنید. معمولا سوال کردن فرصتی رو برای فهرست کردن پاسخ از طرف کودک ایجاد میکنه. بهتره با بحث و تبادل نظر با فرزندانمون پاسخهای ارائه شده رو ارزیابی کنیم. مثلا اگه شما به طور مرتب امکان این رو داشته باشید که مکان بالشاتون رو عوض کنید یا اینکه مجبور باشید مداوم از اونا استفاده کنید، میدونید که برای نگهداری بالشتا و لحافای خونه مکان زیادی رو لازم داریم. حالا سوال اینه که چطوری میتونیم فضای اشغال شده رو توسط رخت خواب ها کاهش بدیم؟ در مورد راه حل هایی که به ذهن کودکتون میرسه نظر بدید، ارزیابی بکنید و یه ایده رو بهش یاد بدید که یه ایده رو میشه ارزیابی کرد و در نهایت حتی میتونیم امتحانش کنیم ببینیم کدوم یکی از ایده هایی که بچه‌مون برای این کار داده ارزشمندتر و بهتره. 20 مورد این هستش که مهارت پذیرش پاسخ‌ها، عقاید و راه حل‌های غیر منتظره و شگفت‌انگیز رو تو کودکتون توسعه بدید. فردی رو میشناسم که با هر مطلبی که کمی از ذهنش دوره سریع مقابله میکنه و میگه غیر ممکنه. این فرد تقریبا 50 ساله است، تحصیلات دانشگاهی هم داره، ولی متاسفانه هیچ وقت لذت یه زندگی خلاقانه رو نچشیده. به کودکانتون یاد بدید برای مقابله با مسائلی که براشون غیر منتظره و غیر قابل قبوله با یه روش سازنده برخورد کنن. چگونگی اثبات یا امکان ایده هایی رو که خیلی عجیب غریب و غیر ممکن به نظر میرسه رو برای بچه هاتون توضیح بدید. این کار زندگی شیرین تری رو در آینده براشون ایجاد میکنه. 21 عامل این هستش که مهارت های مطالعه خلاق رو توسعه بدیم. یعنی وقتی بچه‌مون یه داستان رو ما براش میخونیم یا خودش میخونه، در مورد این باش صحبت بکنیم که در مورد اون داستان چه فکری میکنه، به نظرش نویسندش تو چه وضعیتی اینو نوشته، اگر اون بود چه کار میکرد، چطوری این رو جمع جور میکرد، یا حتی عقایدی که تو اون داستان ارائه شده چیه، به نظرش مناسبه یا مناسب نیست، ممکنه اون عقاید رو عوض بکنه یا نه. هر کدوم از اینا به رشد ذهنی فرزندمون برای کسب اطلاعات بیشتر و تغییر نگرش کمک میکنه. 22 مورد این هستش که مهارت گوش کردن فعال رو تو فرزندانمون توسعه بدیم. گوش کردن فعال فقط شنیدن نیست، نگاه کردن، ادامه دادن جمله، بیان جمله با یه شیوه دیگه و الی آخره که قطعا توی برنامه های آتی میتونیم در مورد این قضیه هم با هم صحبت بکنیم. 23 مورد این هستش که بر مهارت‌های ادراکی کودکتون تاکید کنید. در مورد محیط اطراف به شکل‌ها، رنگ‌ها، وزن‌ها، بافت‌ها، صداها و بوها توجه کنید. برای کودکتون فرصت‌هایی رو ایجاد بکنید که بتونه محیط اطرافش رو درک کنه و با درک دنیای اطراف لذت زندگی کردن رو بچشه. هرچند الگوی خلاقیت ویلیامز برای یادگیری خلاق توی مدرسه طراحی شده، ولی مطمئنم با مثالایی که زده شد و خلاقیتی که شما مادران دارید به خوبی میتونید از این الگو تو خونه هاتون استفاده کنید و فرزندان خلاقی برای کشور عزیزمون پرورش بدید. در پناه ایزد منان موفق باشید. در برنامه های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید.